أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقلید میت به اینجا رسید که عرض کردیم دلیلی بر جواز تقلید میت ابتداعا نیست، ولو اجماع بر عدم جواز تقلید میت ثابت نشد. اثبات مانع نتوانستیم بکنیم، اما مقتضی برای جواز تقلید میت پیدا نکردیم، دلیلی بر آن پیدا نکردیم. چون سیره ثابت نشد بر جواز تقلید میت ابتداءً، آیات و روایات هم اگر دلیل بر حجیت فتوای مجتهد باشد که به نظر ما ثابت نیست، این مطلب بر فرض ثابت بشود که در مقام بیان حجیت فتوای مجتهد هست، اطلاقی نسبت به رجوع به اموات ندارد. ولیکن مشکل اینه که اگر میت اعلم از حی باشد، ما دلیل بر جواز تقلید حی که مفضول هست نسبت به میت هم نداریم، چون با هم تعارض کردن فتوای میت و حی. علم به اختلاف بین فتوای این دو داریم. ما اگر می گفتیم اجماع داریم بر عدم جواز تقلید ابتدایی میت، خوب بود، دلیل می شد بر وجوب رجوع به حی. اما وقتی ما وفاقا لسید سیستانی مشکل رو عدم و دلیل می دانیم، خب این عدم و دلیل در مورد حی مفضول هم هست، و لذا مقتضای صناعت این هست که اخذ به احوت القولین بکنیم، هم فتوای حی مفضول رو عمل کنیم، هم فتوای میت افضل را. ولیکن چون از مذاق شارع احراز کردیم که بر عامی احتیاط را واجب نمی کند، در میان عوام اطفال خردسال هستند، دختری که تازه به بلوغ رسیده، پسری که تازه به بلوغ رسیده، کارگرها، کشاورزها، پیرمردها، احتمال نمیدیم که شارع بر این عوام واجب کنه احتیاط را، و احتمال این که بگیم خواص و فضلا احتیاط باید بکنند ولو عوام لازم نیست احتیاط بکنند، این احتمال هم عرفی نیست، و لذا نتیجه میشه تخییر بین رجوع به میت اعلم یا رجوع به حی مفضول. هرچند احتیاط با توجه به دعوای اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدایی میت این هست که رجوع به حی بکنیم. این محصل عرض ما هست راجع به تقلید ابتدایی از میت. اما بقای بر تقلید میت، مشهور نسبت بهشون داده شده که حرام می دانند. بقای بر تقلید میت را. و دو دلیل اقامه کردن. دلیل اول اجماع. شیخ انصاری فرموده است که این تفصیل بین تقلید ابتدایی میت و یا بقای بر تقلید میت اصلا در ازمنه سابقه معهود نبوده. این تفصیل تفصیل جدید است که متأخرین مطرح کردند و لذا اجماع بر عدم جواز تقلید میت شامل بقای بر تقلید میت هم میشه. خب این فرمایش شیخ انصاری به نظر ما ایراد داره، چون ما اجماع بر تقلید ابتدایی میت را اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدایی میت را نپذیرفتیم. از سید مرتضی نقل کردیم که ایشان ارجاع داد مردم را به رساله والد صدوق که متوفا بود در زمان سید مرتضی، گفت عمل به رساله ابن بابوی اولاست از عمل به رساله شلمغانی، تا چه برسه به این که ما اجماع بر حرمت بقای بر تقلید میت رو بپذیریم. علاوه بر این که این اجماع مدرکیست و محتمل است استناد داشته باشد به این وجه دوم و اجماع مدرکی اعتبار ندارد. وجه دوم وجهی است که جماعتی از بزرگان از جمله علامه حلی و صاحب کفایه فرمودند که موضوع حجیت رأی فقیه است و المیت لا رأی له، میت رأی ندارد و لذا دیگر موضوعی برای حجیت در مورد میت باقی نمی ماند، که این هم ما در بحث‌های گذشته جوابش رو عرض کردیم. اما قائلین به جواز بقای بر تقلید میت وجوهی ذکر کردند. وجه اول وجهی است که مرحوم آقای خویی ذکر کرده، فرموده سیره عقلائیه بر جواز تقلید هست، چه از میت چه از حی. ما در تقلید ابتدایی میت اثبات رد کردیم از طرف شارع، چون گفتیم تقلید ابتدایی میت امام سیزدهم درست میکنه، چون باید از اعلم تقلید کرد. اگر تقلید ابتدایی میت جائز باشه همه مردم باید برن سراغ یک نفر که اعلم الاموات والاحیا هست و این خلاف ضرورت مذهب شیعه است. خب این راده فقط جلوی تقلید ابتدایی میت رو میگیره، جلوی بقای بر تقلید میت رو که نمیگیره. وجه دوم که به نظر ما وجه صحیحی است، سیره متشرع است. انصافا در سیره متشرعه عوام شیعه که به فقها رجوع می‌کردند، مسائل رو از اونها یاد می‌گرفتند، تا خبر فوت فقیه می‌آمد دیگر متحیر می‌شدند، متوقف می‌شدند. قطعا اینطور نبود. همون فتوایی را که از اون فقیه تعلم کرده بودند طبق آن عمل می‌کردند. این که در زمان ما میگن رجوع کنید به مرجع زنده ببینید مرجع زنده چی میگه، برای اینکه فقها اختلاف کردن. بعضیا گفتن بقای بر تقلید میت حرامه، اما در عصر ائمه قطعا این طور نبوده که از یک فقیهی سوال بکنن، حکم شرعی رو از او تعلم کنن، بعد تا خبر مرگ او آمد دست نگه دارن، دیگر به فتوای او عمل نکنن. قطعا این طور نبوده. و الا در تاریخ می آمد که بعد از فوت اوان مثلا که فقیه بزرگی بود، شیعه متحیر شد، یا بعد از فوت زراره شیعه متحیر شد، چون فتاوا را عوام شیعه از فقها می گرفتن. هیچ در تاریخ این نقل نشده و ما وثوق داریم به این که مردم طبق همون ذهنیت عقلایی خودشان ادامه میدادن عمل به فتوای فقیرا که فتوای او رو در زمان حیاتش از او تعلم کرده بودن. دلیل سوم، کی در اون زمان قطع حاصل می شده؟ استنباط می کردن فقهای شیعه، استظهار می کردن. دلیل بحث علم به اختلاف نیست، بحث اینه که فتوای میت بعد از این که تعلم کردیم از او در زمان حیاتش هنوز هم حجت بر ما. دلیل سوم اطلاق آیات و روایات. بنابر این که این آیات و روایات در مقام ارجاع به فقیه هست، واقعا اطلاق داره. فرمود معالم دینت رو برو از یونس ابن عبدالرحمن اخذ کن، نفرمود بعد از فوت یونس دیگر به آن عمل نکن. بحث در این است که قدر متعقن اینه که به من گفتن برو تعلم کن فتوای یونس را، فتوای حارث ابن المغیره نصری را. خب بعد که مرد اطلاق این دلیل اقتضا میکنه بقای حجیت این فتوایی را که در زمان حیات فقیه تعلم کردم. این هم به نظر ما وجه درستی است که مرحوم آقای خویی و استاد این وجه را پذیرفتند. وجه چهارم استصحاب حجیت فتوای میت، که به نظر ما این وجه کما این که آقای سیستانی صریحا مطرح کردن اقتضا میکنه که حتی تقلید ابتدایی از میت جائز باشه به شرط معاصرت این عامی در ابتداء بلوغ، بلکه در ابتدایی که سبیه ممیز بود با اون مجتهد، حدوث و حجیت فتوای اون مجتهد اعلم متعقن میشه، بعد میتونیم استصحاب کنیم. و این وجه درستیست بنابر قول به جریان استصحاب در شبهات حکمیه، ولی چون ما قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه نیستیم، این وجه رابع رو نمیپذیریم. پس اصل بقاء بر تقلید میت بی اشکال هست، ولیکن قائلین به جواز بقاء بر تقلید میت اختلاف شدیدی دارند در خصوصیات. عمده اقوال اینه. قول اول، جماعتی فرمودن تنها در مسائلی میتوان باقی بر تقلید میت شد که به اونها عمل کرده باشیم. مسائلی رو که در زمان حیات مجتهد به آن عمل نکردیم دیگر معنا ندارد بعد از مرگش از او تقلید کنیم، چون می شود تقلید ابتدایی از میت. قول دوم قول امام قدس سره و جماعتی است که اگر در بعض فتاوا از یک مجتهدی ما تقلید کردیم و با آن عمل کردیم، در جمیع فتاوای اون مجتهد می توانیم واقعی بر تقلید او باشیم. عمل به فتوای یک مجتهد فی الجمله مجوز بقاء بر تقلید اوست مطلقا، حتی در مسائلی که با آن عمل نکردیم. منشأ این دو قول اینه که گفتن اجماع داریم بر حرمت تقلید ابتدایی میت. تقلید از میت برای اینکه ببینیم تقلید ابتدایی هست یا نیست بستگی به این داره معنای تقلید ببینیم چیه. اگه گفتیم التقلید هو الالتزام بالعمل به فتوى المجتهد، خب مجرد التزام به عمل به فتوای مجتهد در زمان حیاتش کافیه در بقاء بر تقلید. اما عرف تقلید را عمل به فتوا میداند. پس تا عمل نکنیم به فتوای مجتهد ما از او تقلید نکردیم. بعد از مرگش بخواهیم عمل کنیم به فتوای او، ولو در زمان حیاتش ملتزم شدیم به عمل به فتوای او، تعلم هم کردیم فتوای او را، اما تا عمل نکنیم تقلید محقق نمیشه. بعد از فوتش بخواهیم عمل کنیم میشه تقلید ابتدایی از بیت. این هم که خلاف اجماعه. اشکال این فرمایش اینه که آقا عنوان تقلید ابتدایی میت که نه در آیه اومده نه در روایت. ما از اجماعی که به دست آوردیم که لا یجوز و تقلید المیت قدر متعقن گیری کردیم، بنابر این که اصل اجماع درست باشد قدر متعقن گیری کردیم. در قدر متعقنگیری نباید مبنای خودمون را در تفسیر مفهوم تقلید معیار قرار بدیم، باید ببینیم قدر متعقن از اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدایی میت چیست. قدر متعقن جاییست که به هیچ تفسیری تقلید صدق نکند در زمان حیات یک مجتهد. اگر ما عمل نکنیم به فتوای یک مجتهد در زمان حیاتش ولی ملتزم بشیم به عمل به فتوای او، طبق بعض تفاسیر این تقلید ابتدایی از میت نخواهد بود، چون برخی میگن از تقلید هم الالتزام به عمل. یا اگر تعلم کنیم فتوای یک مجتهدی را در زمان حیاتش، طبق بعض تفاسیر که التقلید هو اخذ الفتوا للعمل، دیگر تقلید ابتدایی از میت نخواهد بود. ما اگر دلیل لفظی داشتیم که لا یجوز و تقلید المیت ابتداعا، موظف بودیم در تشخیص این مفهوم عرفی به عرف رجوع کنیم. اما وقتی بحث اجماع است و اخذ به قدر متعقن از اجماع است، قدر متعقن از اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدایی میت جایی است که به هیچ تفسیری ما تقلید نکرده باشیم در زمان حیات یک مجتهد. و این در صورتی است که حتی ملتزم به عمل به فتوای او هم نشده باشیم، و الا طبق بعض مبانی التزام به عمل به فتوا تقلید است. بعد از آن اگر فقیه فوت بکند، دیگر تقلید ابتدای میت طبق این مبنا نخواهد بود، دیگر اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدای میت شامل آن نمیشه. قول سوم قولی است که مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد آقای تبریزی اختیار کردند. فرمودن اگر شما در زمان حیات یک مجتهد تعلم کنید فتوای او را برای عمل کردن، همین کافی است تا بعد از وفات او باقی بر تقلید او باشید، در خصوص مسائلی که تعلم کردید در زمان حیات او. قول اول و دوم عمل به فتوا در زمان حیات شرط بود. عمل به فتوا بدون تعلم مگر می شود؟ قول سوم میگوید تعلم کافی است، در مسائلی که تعلم کردید از یک مجتهد بعد از وفاتش هم به آن عمل کنید. چرا؟ استدلال اینه، فرمودن خب اطلاقات در روایات امر کرده به تعلم از احیاء، امن آخذ و انهم عالم دینی، قال خذ ان یونس ابن عبدالرحمن، اخذ معالم دین یعنی تعلم، تعلم کن احکام دین را از یونس ابن عبدالرحمن، ارجاع داد این شخص را به این که تعلم کن فتوای مجتهد زنده را. خب اطلاقش میگه بعد از تعلم حجت فتوای او چه زنده بماند چه زنده نماند. اون وقت یک اختلافی بین مرحوم آقای خویی و استاد هست. مرحوم آقای خویی میفرمودن اگر بعد از موت مجتهد فراموش کنی فتوای او را، یک وقت فکر میکنی یادت میاد میشه تذکر، اشکالی ندارد، یک وقت نیاز داری به تعلم جدید باید دو مرتبه رجوع کنی به رساله این مجتهد. مرحوم آقای خویی میفرمود دیگه فایده نداره، چون الان محتاج شدی به تعلم جدید، محتاج به تعلم جدید که شدی اطلاق آیات و روایات امر کرد به تعلم از احیاء، ولذا مرحوم آقای خویی در رساله شون دارن اذا تعلمه ولم ینسهی، البته مناسب بود بگن ولم ینسهی به حیث و یحتاج و الی تعلم جدید، چون گاهی انسان فراموش می کند ولی فکر می کند یادش می آید، اون میشه تذکر، اون اشکالی ندارد. مرحوم استاد می فرمودن نه، صرف الوجود تعلم در زمان حیات که بود دلیل حجیت فتوای مجتهدی که تعلم کردیم از او اطلاق داره، صرف الوجود تعلم در زمان حیات بود اطلاق دلیل حجیت میگیره فتوای او را، ولو فراموش کنیم به حیثی که نیاز داریم به تعلم جدید. در مسائلی که تعلم نکردید چه مرحوم آی خوی، چه مرحوم استاد، میفرمایند واجب است رجوع کنید به مرجع حی، چون اطلاق آیات و روایات امر کرده به تعلم از احیا. بله ایشان فرموده امر شدیم در این روایات اما لکم من مفزع، اما لکم من مستراح تستریحون الی، ما یمنعکم من الحارث ابن المغیرة النصری. ولذا مرحوم آی خویی و مرحوم استاد فرمودن اگر میت اعلم باشد واجب است بقای بر تقلید او در مسائلی که تعلم از او کردید. ما فعلا بحثمون در جواز بالمعنی الاعم بقای بر تقلید میته، اما همین قائلین به جواز برخی قائل به وجوب بقای بر تقلید میت اعلم هستند، از جمله مرحوم آی خویی، مرحوم استاد. آی سیستانی میفرمان اگر ملتزم شدی به عمل به فتوای یک مجتهد و بعد فوت کرد، اگر اون مجتهد علمه واجب بقا بر تقلید او، چون وقتی جائز شد بقا بر تقلید میت در فرض علم بودن میشه واجب، چون سیره عقلائیه بر تقلید علم است. مشهور میگن حتی تا اگر میت اعلم باشه واجب نیست بقا، مثل امام. چرا؟ میفرمان اجماع داریم بر عدم وجوب بقا بر تقلید میت حتی اگر اعلم باشد، ولیکن شما میدانید این اجماعها منقوله، قابل تحصیل نیست. تحصیل هم بشود مدرکی است، محتمل المدرک از اعتبار ندارد. ولذا ما هم میگوییم اذا جاز البقاء على تقلید المیت وجب البقاء على تقلیده اذا کان اعلم. ما هم میگوییم فعلا بحث ما در جواز بالمعنی الاعم، ولذا حرف از وجوب آن نمیزدیم. این قول سوم که قول مرحوم استاد وای خویی بود که شرط بقا تعلم الفتوا حال الحیاته، به نظر ما درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما از این روایات وجوب تعیینی نفهمیدیم که واجب تعیینی است تعلم کنید فتوا را از حی، ما وجوب تعیینی نفهمیدیم. ولذا اگر میت اعلمه ولو تعلم نکردیم فتوای او را در حال حیات، طبق سیره عقلائیه یا سیره متشرعه فتوای او حجته. قدر متعقن از سیره عقلائیه که نیست، خارج از قدر متعقن از سیره عقلائیه نیست. بحث در اینه ارتکاز عقلا بر تقلید عالمه بنابر نظر مشهور، و این روایات که میگن که رجوع کنید به احیا ظهور در وجوب تعیینی در رجوع به احیا نداره که تعلم کنید فتوا را از حی. پس شما آی خویی، جناب استاد، به چه دلیل میگید ولو میت اعلمه، چون من تعلم نکردم فتوای او را برای عمل دیگه حرامه از او تقلید کنم، باید رجوع کنم به حی مفزول، به چه دلیل؟ فرض اینه که شما که سیره رو قبول دارید، کسانی که استصحاب حجیت رو قائلن استصحاب حجیت رو قبول دارن، آخرش اینه به ما اشکال میکنید که شما که اینقدر در ادله تقلید مناقشه کردید، شما دلیلتون چیه بر تقلید این میت علم که تعلم نکردیم فتوای او را حال الحیات؟ میگیم خب دلیل شما بر رجوع به این حی مفضول چیه؟ فوقش میشه تأخیر، نه وجوب رجوع به حی مفضول و حرمت بقاء بر تقلید میت علم که این مسئله را از او یاد نگرفتم. آقایون که میگن دلیل داریم بر حجیت فتوای علم هرچند میت باشد، سیره و غلائیه رو قبول دارن، سیره متشرعه رو قبول دارن، استصحاب حجیت رو مشهور قبول دارن، شما فوقش میگید کسی مثل بنده که عمده دلیل سیره متشرعه است و انسداد، چطور میخواد اثبات کنه این میت اعلمی که فتوای او رو در حال حیات تعلم نکردیم، حالا بعد از فوتش میخواییم تعلم کنیم، فتوای او حجته؟ میگیم بسیار خوب، شما دلیل بیارید برای این که این فتوای حی مفصول از کجا حجت باشه؟ طبق صناعت لازم میشه اخذ به احوت القولن، بعد که ما میگیم علم داریم به مذاق شاره به عدم وجوب اعتیاد، میشیم مخیر، ولذا این قول سوم هم درست نشد. قول چهارم، جماعتی مثل مرحوم آی صدر، آی سیستانی فرمودن التزام به عمل به فتوای یک مجتهد کافی است در بقاء بر تقلید او. ملتزم شدی به فتوای مجتهد عمل کنی؟ مطلقا تعلم نکردی نکن، عمل نکردی نکن، ملتزم شدی به عمل به فتوای مجتهد در زمان حیاتش؟ باید باقی باشی بر تقلید او اگر اعلم باشد، و اگر ملتزم شدی در محدوده خاصی مثلا در بحث حج عمل کنی به فتوای یک مجتهد، بعد از فوت او در همون محدوده عمل کن. دلیل آیه صدر روشنه، میگه ارتکاز عقلا بر تقلید میت اعلم است بر ارتکاز عقلا بر وجوب تقلید میت علم است، و کلن عقلا بین مجتهد میت و هی تفاوتی قائل نیستن، قدر متیقن از اجماع بر عدم جواز تقلید میت جایی است که حتی ملتزم به عمل به فتوای او نشده باشیم. خب این بیانیست که آقای صد داره، منتها ما عرضمون اینه که بله شما وقتی اجماع دارید بر عدم جواز تقلید ابتدای میت، خب مراد هر کسی از تقلید ابتدایی همون معنایی است که برای تقلید می‌کند. پس قدر متیقن از عدم جواز تقلید ابتدایی میت اینه که جایی که طبق نظر همه تقلید ابتدایی میت است، اون وقت دیگر تقلید جایز نیست. عده‌ای میگویند تقلید ابتدایی در جایی است که حتی ملتزم به عمل به فتوای یک مجتهد در زمان حیاتش نشده باشی. اما اگه ملتزم شدی به عمل به فتوای او در زمان حیات، این دیگه خارج از قدر متیقن از اجماع است، داخل میشه در اون ارتکاز غیر مردوع. این بیان آقای صدره. اجازه بفرمایید. اما ما یک عرضی با آقای سیستانی داریم. عرض میکنیم آقای سیستانی، شما که فرمودید استصحاب حجیت جاریست حتی اگر ملتزم به عمل به فتوا یک مجتهد نشدیم، فقط معاصر او بودیم، در بحث استدلالی صریحا این رو فرمودید، جوابتون از این استصحاب حجیت چیه؟ حالا آقای صد ممکنه اجماع رو قبول داشته باشه، با اون نمیشه بحث کرد، اما آقای سیستانی شما که اجماع رو اشکال کردید، گفتید اجماع بر حرمت تقلید ابتدای میه ثابت نیست، شما چرا استصحاب حجیت نمی کنید برای اون فرضی که حتی ملتزم هم نشده به عمل به فتوای مجتهد اعلم، فقط معاصر بوده؟ قول پنجم قول آقای وحید و آقای زنجانیه، میگن معاصرت ولو در هنگامی که سبی ممیز بوده این عامی کافیه. ولذا اگر شما برید از حاجای وحید سوال کنید، میفرمان که شما زمان آقای خویی چند سالت بوده؟ سبی ممیز بودی؟ سبی عاقل ممیز؟ خب میگید بله دیگه، من سبی عاقل ممیز بودم. مگر گیر بکنید، مشکل پیدا کنید، انکار کنید صغرا رو، و الا با اعتراف به صغرا ایشون میفرما باید برگردید از آی خویی تقلید کنید، چون آی خویی اعلمه از احیاء و شما سبی ممیز که بودید زمان آی خویی رو درک کردید. خب آی زنجانی هم همین رو فرمودن، ولی آی زنجانی استصحاب حجیت در شبهات حکمیه رو قائل نیست، لابد میفرمان سیره بوده، رد هم نشدیم دیگه، حالا لابد دلیلشون اینه. ما این قول خامس رو اگر استصحاب در شبهات حکمیه را قبول داشتیم، اگر قبول داشتیم این قول ثالث رو انتخاب میکردیم، قول خامس رو انتخاب میکردیم. اگر استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول میکردیم، ما هم طبعا لاجای وحید و آی شبیری میگفتیم یکفی فی تقلید المیت معاصرت العامی لهو ولو فی زمان کونه سبیا ممیزا، اما چون استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداریم، قدر متیقن اینه که در جواز تقلید به اطلاق روایات عامره به تعلم اخذ کنیم، بگیم وقتی تعلم کردیم فتوای مجتهدی را عمل کردیم به اون روایات، سیره هم که بوده که بعد از فوت او دیگه مردم متحیر نمیموندن، جایی که تعلم کنید فتوای یک مجتهدی را باقی میمانید بر تقلید او، اما جایی که تعلم نکردید اون وقت مجتهد میت اعلم باشه از حی مقتضاء قاعده اخذ به احوت القولینه، اما چون میدانیم احتیاط بر عامی لازم نیست میشیم مخیر، پس جائز میشه تقلید از اون میت اعلم حتی در مسائلی که تعلم نکردیم، جائزم میشه رجوع به حی، اما مسائلی که تعلم کردیم باید باقی باشیم بر تقلید میت علم، چون هم سیره بر بقا بوده و هم اطلاق روایات شاملش میشه، چون اطلاق روایات میگفت برو تعلم کن از فلان شخص، اطلاق داره ولو بعد از مرگش هم به او عمل کن. خلاصه عرض ما در این مسئله این شد که الاقوا وجوب البقاء على تقليد الميت الاعلم فيما تعلمه من المسائل، طبق سیره و اطلاق روایات. اما در مسائلی که تعلم نکردیم ما دلیلی بر حجیت فتوای میت نداریم، استصحاب حجیت هم که به نظر ما جاری نیست، دلیل بر حجیت فتوای مفضول هم نداریم. اما چون میدانیم احتیاط بر عامی لازم نیست، مخیر میشیم در این مسائلی که تعلم نکردیم میتونیم عمل کنیم به فتوای میت، میتونیم عمل کنیم به فتوای حی، والحمدلله رب العالمین.